بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما درباره نظام اجتماعی و قبل از نظام اجتماعی روش استنباط و کشف نظام اجتماعی اسلام برای جامعه بشری می باشد. روش شهید صدر را در اقتصادنا و سپس روش ایشان را در مجموعه اخیری که از ایشان به ارث مانده، یعنی المدرسه قرآنیه و الاسلامی قبل حیات، را مورد مطالعه و دقت قرار دادیم و تلاش کردیم که اشکالات فنی که بر بحث حجیت این روش یا علمیت این روش و قابل استناد بودن مکتشفات این روش را مورد ارزیابی قرار دادیم و سعی کردیم که مهمترین اشکالات را بر مبنای شهید صدر یا بر مجموعه مبانی ایشان و بر مبانی قوم پاسخ بدهیم. و حالا نوبت انتخاب مسیر و انتخاب روشی است که برای ما امکان پذیر می باشد و شایسته پیروی. به نظر حقیر ما با توجه به مجموعی از اصول مسلم و محکمات باید حرکت کنیم. خب یکی از اصولی که اجتناب ناپذیره و میتونه به عنوان چراغ راه ما در این مسیر قرار بگیره این است که با اذعان مثل شهید صدر، بزرگانی مثل شهید صدر، امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی و بزرگان دیگری که علم تفصیلی به منابع تشریعیمون دارن، یعنی کتاب سنت، همه قبول دارن که کتاب و قرآن کریم و سنت شریف پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مجموعه کاملی است که کل خواسته های دین و کل خواسته های اسلام در این مجموعه فراهم آمده. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. این مضمون که همه چیز، همه ما یحتاج ما در کتاب و سنت هست و نیاز بشریت و جامعه بشری در قرآن و سنت هست، این مورد تصریح و تأکید بزرگان و قبل از بزرگان خود سنت و خود قرآن کریم می باشد. این اصل اول که در حقیقت منبع تشریع و اون سرچشمه زلالی که انسان برای فهم احکام خدا، فهم دین، فهم راه عبودیت و ان عبودونی، هادا صراط مستقیم. هادا، ببینید تعبیر قرآن خیلی ظریفه، هادا صراط، اشاره، خب مشارون الیه یک جزئیه، یک کلیه مبهمی نمیتونه باشه. هادا صراط مستقیم یعنی عبودیت من برای شما و ان عبودونی، یعنی اون امری که از این عبودونی در اینجا امر، از این امر ما چه مفهومی را میفهمیم، چه مطلبی را میفهمیم، این است که خدا دستور میده که ما او را عبادت کنیم. بعد میفرماید این صراط مستقیمه. به کجا؟ این صراط مستقیم برای انسان الالله است. ان الی ربک المنتهی، همون کسی که فرموده ان الی ربک المنتهی دارد میفرماید که انا اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب ببینید در یک جمله، در یک آیه انا اعبدونی کل مسیر، بگیم کل نظامی که اگر بناس انسان نظام مند باشه، حرکتش حرکت شایسته برای انسان در یک کلمه، در عبادت خدا. خب اگر این عبادت بعدن وارد مفهوم و اجزاء این مفهوم شدیم و به ما خود همین صاحب این صراط مستقیم، صاحب این طریق عبودیت خدا باشد و مبینش خودش تبیین کنه که این عبادت همه ابعاد وجود انسان را فرا میگیرد و من برای همه ابعاد وجود شما قانون قرار دادم، برای همه ابعاد شما قانون قرار دادم و عمل به این قانون، که این قانون دو جور نامگذاری شده، یه نامگذاری شده حدود الله، یعنی حدودی که خدا برای انسان تعیین کرده. خب حالا چرا این حدود را خدا برای انسان تعیین کرده؟ چون این حد انسانیت انسانه، چون خدا بر اساس عدل این حدود را تعیین میکنه و خدایی که انسان را آفریده و نیازهای او را میداند به اندازه نیازش و به تناسب نیازش در همه ابعاد اون حدود را تعیین کرده. لذا فرمود و من یتلك حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. کسی که حد خدا را تجاوز کنه، تعدی کنه، به خودش تعدی کرده، یعنی از خودش، از حد انسانیت گذشته، وارد مرز غیر انسانی شده. خب در حقیقت این خودش یک پکیج کامله و یک مجموعه کاملی است که اگر بگوییم که نظام اجتماعی انسان، نظام فرد و جامعه، با تعریفی که ما از نظام اجتماعی داشتیم، نظام اجتماعی نظامی است که نیازهای فرد در جامعه و نیازهای خود جامعه رو تأمین میکنه و خدا میفرماید و انا عبدونی، جمع اینجا به فرد خطاب نشده، و انا عبدونی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یک آیه بعد این را باز میکنه و انا عبدونی هذا صراط مستقیم، اگر مرا عبادت کردید پس شما مقید خواهید شد به اون چارچوبی که من قرار میدم، یعنی به حدودی که من تعیین میکنم. این حدود الهیه و این حدود الهی حدود شماست و مرزهای شماست برای اینکه این صراط مرز داره. این صراط اینطور نیست که هیچ حد و مرزی نداره، باید حد و مرزش تا صراط تا راه باشه، باید دو طرف این صراط مشخص باشن تا انسان در این صراط حرکت کنه. تا گفتیم صراط یعنی مرزبندی، تا گفتیم صراط یعنی حدود، یعنی ملازم صراط حدوده. حالا در جای دیگر حدود را صریحا بیان کرده، بعد وصف حدود را بیان کرده، بعد فرموده این چه ربطی به شما داره، حدود من چه ربطی به شما داره. تلک حدود الله برای شما فلا تعتدوها، چون برای شماست پس شما نباید تجاوز کنید، باید به اونا مقید بشید. فلسفه چیه؟ چرا و نکتهش چیه که ما اگر تعدی کردیم چه میشود، چه مشکلی به وجود میاد؟ و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اول به خود این کرد. خب ببینید این آیات را که قرآن داره و این آیات پراکنده است. عدم تجمیع این آیات و کنار نذاشتن اینها بعضی کنار بعضی دیگر و نداشتن تصوری صحیح از موضوع بحث که انسان باشه و جامعه باشه و حتی نداشتن تصوری صحیح از خود قرآن، اینا همش عوامل آسیب رسان به کار استنباط میشه. خب حالا این یه نمونه بود، من میخوام از این نمونه استقاء پیدا کنیم به اصول کار. پس ببینید، ما اومدیم به عنوان مبنا قبول کردیم که منبع تشریعی ما قرآن و سنته. خب بدون معرفت قرآن و سنت ما چگونه از قرآن و سنت استنباط کنیم؟ خب آقایون مراجعه کننده به قرآن و مستنبط از قرآن اگر در بحث حجیت قرآن، حجیت ظواهر و حجیت قرآن فقط راجع به همین نکته قرآن بحث کنند که آیا قرآن حجت است یا نه بر ما، به چگونه حجتی، و دیگر هیچ به هیچ چیزی از قرآن و از ویژگی های قرآن و روش بهره برداری از قرآن اصلا توجه نشود، چگونه این مستنبط ما و این مجتهد ما بخواهد، چگونه میتواند بخواهد و بخواهیم از او که به قرآنی که از او فاصله داره و به ویژگی ها و نکات تأسیسی که خود قرآن برای خودش در نظر داره توجه نکرده باشه، چگونه میتواند از این قرآن استنباط کند و همچنین نسبت به سنت. پس شد گام اول و شرط اول برای استنباط از قرآن و سنت معرفت مستنبط به ویژگی ها و خصوصیات و روش استنباط از قرآن و سنت، که باید یک علم یا چند علم در اینجا مثل علم علوم قرآن که معمولاً ویژگی های قرآن در اون مطرح میشه، اما این ویژگی ها باید به گونه مطرح بشه که کاربردی بشن، یعنی بتواند مستنبط ما از اون ویژگی ها راهکار صحیح استنباط از قرآن را به دست بیاره. همینطور به علم اصول یا قواعد استنباط یا اصول استنباط به تعبیرهای گوناگونی که مطرح هست، یا بعضی ها مبانی استنباط تعبیر کردن و منظورشون قواعد استنباطه، قواعد استنباط از این قرآن و سنت را هم باید بداند. خب این دوتا آیتم اینجا مطرح شد، منبع شناسی در حد به دست آوردن توان استنباط از این دو منبع. خب عنصر سومی که مورد نیازه موضوع شناسی. پس دو موضوع در منبع شناسی مطرحند و یک بحث کلیدی و کلان راجع به موضوع مورد بحث که چی باشد، مثلا نظام اجتماعی. خب ما یک تصوری در حدی که چندین سوال برای ما تولید کنه، یعنی چندین مبهم داشته باشیم در این نظام که دنبال کشف این ابهامات باشیم، به عبارت دیگر چندین سوال اصلی و فرعی راجع به نظام، یعنی یک معرفی اجمالی نسبت به نظام. نظام چیه؟ نظام اجتماعی. تعریف نظام اجتماعی چیه؟ نظام اجتماعی که ما دنبالش هست. خیلی ها نظام اجتماعی مطرح میکنن منظورشون نظریه است، و خیلی ها نظریه رو مطرح میکنن منظورشون نظامه. حالا تفکیک اینها، نظریه اجتماعی که ما باید بر اساس او حرکت کنیم، تعریف نظریه اجتماعی به تعریف نظام اجتماعی، اینا به عنوان ابزار بعدی کار ماست. با اون بحث قبلی که از کردیم، روش استنباط، نه روش استنباط از مثلا آیات به تنهایی، روش استنباط نظریه و نظام که شهید صد در اون روش استنطاقی که نام گذاری کردیم مطرح نمودن، روش استنطاق از قرآن رو اضافه بر اون قواعد اولیهی که در علم اصول برای استنباط مطرح میشه، اینها در کنار هم بیان، تازه ما امکان ورود به قرآن و سنت را برای استنباط نظریه و نظام به دست میاریم. خب باز تا اینجا ما نیمه راه را رفتیم. چرا نیمه راه را رفتیم؟ چون ما میخواهیم این نظریه و نظام را برای انسان، نظریه و نظامی که قرآن و سنت برای انسان معرفی میکنه، اون را بفهمیم و کشف کنیم. خب اگر ما انسان را خوب نشناسیم و جامعه انسانی که این نظام را برای اون میخواییم خوب نشناسیم، ما چگونه میتوانیم به این نظام دست بیابیم؟ یعنی تصور ما از این نظام بسیار ساده، سطحی و ناقص خواهد بود، یک تصور ابتدایی خواهد بود. چرا؟ چون ما بدون اینکه ابعاد وجودی انسان را درک کنیم، میخواهیم از این قرآن برای این ابعاد وجودی برنامه بگیریم، یعنی امکان پذیر نیست. بدون اینکه ما ابعاد اجتماعی انسان را، جامعه بشری را بفهمیم، چگونه ما میتوانیم از این آیات و روایات برای اون ابعاد قانون به دست بیاریم؟ برفرض در جای قرآن صریحاً یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، این سلم چیه؟ به چه ابعادی داره؟ به چه چیزی را محقق میکنه؟ سلم برای انسان یعنی چی؟ سلم برای بشریت یعنی چی؟ اینجاست که ما ناگزیر میشیم که یک انسان شناسی، دو یک جامعه شناسی را از نگاه قرآن به عنوان یک مقدمه اجتناب ناپذیر به دست بیاریم. پس اینا شدن مقدمات کار، میشمرم این مقدمات را که اگر بخواییم ترتیب فنی را هم مراعات کنیم، اینطوری خواهد شد: یک، قرآن شناسی گام اول، که در قرآن شناسی دو اصل اونجا باید برای ما روشن بشن. یک، قرآن چیست، چه ویژگی هایی، چه امتیازاتی و چگونه می شود از این قرآن بهره برد، یعنی روش بهره برداری از قرآن، ویژگی های قرآن، جامعیت قرآن و آنچه که در فهم ما از قرآن می تونه ما ذهن ما را غنی سازی کنه، با روش فهم قرآن، روش استنباط از قرآن که در روش استنطاق شهید صد اومد، همه این دو پارامتر و دو اصل در این قرآن شناسی خلاصش میکنیم. چرا؟ چون منبع استنباط ماست. پس یک، منبع شناسی با دو پارامتر و دو اصل. دو، موضوع شناسی بود. در موضوع شناسی هم شناخت نظریه و نظام، تعریفی از نظریه و نظام و اینکه چه سوالاتی در این نظریه و نظام مطرحند، که معمولا توضیح ما دادیم یک سوال اصلی در نظریه مطروح و فرح هست و اون چراییه و فلسفه شیء است، و در نظام چگونگی مطرحه، سوال از چگونه بودن. اون چرا و چگونه باید پاسخش از قرآن داده بشه. پس این هم شد چی؟ موضوع شناسی. خب ما نظام را میخواییم کشف کنیم. برای کی میخواییم کشف کنیم این نظام را؟ برای انسان. مخاطب این نظام و مجرای این نظام به تعبیری یا اون قلمرو این نظام، اگر هم این تعبیر درست باشه، یا اون کس و کسانی که این نظام برای آنهاست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این للناس یا شما ناس را ندانید که هستن، چگونه برای اونها تعبیر میکنید؟ لذا فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. بلسان قومه یا فرمود بعث فی الامین رسولا منهم یا من انفسهم، از خودشون باشد که بشناسد اونها کیان، چیان، به چه چیزی حساسن، چه چیزی اونها را تحت تاثیر قرار میده، چگونه با اونها سخن بگوید که بفهمند. این هم محور سوم. محور سوم بگیم اون کسانی که مخاطب این نظام و مقصود این نظام هستند و این نظام باید بر اونها اجرا بشه یا در اونها، در میان اونها اجرا بشه. به تعبیر قرآن لیقوم الناس بالقسط، مردمی که میخوان به این قسط قیام کنن. خب این مردم کیان؟ نیازشون چیه؟ چه ابعادی دارن؟ چه نیازی دارن؟ چه مشکلاتی دارن؟ اینها را اگر شما تفصیلاً بشناسید، اون وقت تفصیلاً شما میتوانید از این قرآنی که تبیان لکلش است و سنتی که همه چیز را در پرتو این قرآن تبیین کرده است، به این مضمون الهی دست یابید. پس ما سه گام در سه مرحله در سه محور باید داشته باشیم و اینا اجتناب ناپذیرن. منبع شناسی یا بیم قرآن و سنت شناسی که این دو قسمت داشت، دو موضوع داشت، ویژگی ها و اختصاصات قرآن و روش استنباط و بره برداری از قرآن که ضمناً قواعد استنباط را هم در بر میگیرد، یعنی بخشی از علم اصول بر اینجا به کار گرفته میشه و همینطور علم حدیث، علم رجال، همه اینا تو این مقوله وارد میشن. این یعنی همه علوم حوزوی که تا الان خوندید و میخونید همش میاد در مقدمه اول خلاصه میشه. میمونه دو محور دوم، نظریه شناسی و نظام شناسی با سوالات کلیدی و کلانی که این دو موضوع برای ما به ورود میارن. اینم محور دوم. و محور سوم انسان شناسی، فرد و جامعه. انسان فرد، حقیقت انسان، نیازهای انسان، ابعاد انسان و همینطور ویژگی های انسان و مراحل رشد و تکامل انسان. در حدود 10-12 محور قرآن کریم برای معرفی انسان به خودش مطرح کرده. به همین نسبت جامعه انسانی، انسان، انسان جامعه، انسانی که یک مجتمع را تشکیل داده، تشکیل این اجتماع چه ویژگی هایی پیدا کرده با این اجتماع؟ چون انسان فرد ممکنه با انسانی که در جامعه است و مجامعه انسانی از این حیث با هم متفاوت بشن. میگن عقل فردی، عقل جمعی. خب اگه عقل جمعی درست باشه، اون وقت متناسب با این عقل جمعی باید قرآن حرکت کنه که بتواند این جمع را مدیریت کنه. و در حقیقت این نظام اجتماعی نظام مدیریت این جمعه. پس این جمع را با ویژگی هاشون باید دانسته بشن و شناخته بشن تا اینکه بشود نیازهای اینها و احکام مورد توجه قرآن و سنت برای اینها را ما کشف کنیم به طور دقیق. پس تا اینجا ما سه تا خاکریز را باید پشت سر هم بذاریم تا اینکه ما بتوانیم اون نظام را به دست بیاریم. حالا گام چهارمی که میماند و به عنوان یک نقطه تحول میتونه باشه در مباحث فقهی ما، این است که ما اگه انسان را بشناسیم. اما این لایه‌های زیرین این نظام رفتاری و نظام اجتماعی، چون نظام اجتماعی نظام رفتاری است، یعنی ما خواهیم بینیم جامعه چگونه باید رفتار کنه، خدا چه رفتاری رو برای جامعه میپسنده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینها رو ما از شما میخواهیم. خب اینها، این لایه برونی که رفتاری باشه، دو تا لایه درونی و زیرین داره. اگر شما بخواید این نظام اجتماعی، نظام رفتاری اجتماعی را منهای اون لایه های زیرین بخواید تعریف کنید و بفهمید، باز اینجا در فهم کاستی و آسیب به وجود میاد. و اون دو لایه زیرین چیه؟ یک، نظام ارزشی، نظام ارزش ها و منظومه ارزشی که این نظام بر او استواره، که این نظام اجتماعی بر اون نظام ارزشی استواره. بدون فهم این نظام ارزشی، فهم این نظام رفتاری فهم سطحی خواهد بود. ولذا قرآن کریم در جای جای دستورها و قوانین رفتار، اون فلسفه اون قوانین از بعد اون نظام ارزشی مطرح میشه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جامعه، تک تک انسان ها این جامعه و جامعه مسلمان باید یک جامعه روزدار باشد و خود نگهدار باشد. خب چرا؟ لعلکم تتقون. ما میخواییم شما به تقوا برسید. چرا؟ چون اون تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست. چون تقوا اون لایه زیرین و اساسی و اون تار و پود وجود شما را برای حرکت تکاملی شما به سوی خدا را به وجود میاره و هموار میکنه. نقش روزه در تحقق تقوا نقشی است بسیار مهم. به همین خاطر ما روزه را بر شما واجب کردیم، اونم به شکل خاص، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر. زمان معین، کیفیت معین، یعنی روزه قانونمند میشه و نظاممند میشه روزه ای که به تقوا برسونه. به همین خاطر اون لایه برونی این تکلیف منهای اون لایه درونیش گاهی در تطبیق، هم در فهم حکم و هم در تطبیق حکم، انسان را به خطا میکشونه یا آسیب میزنه. و به این ترتیب فهم و دانستن نظام اخلاقی یا بگیم منظومه ارزشی که لایه زیرینه، و همینطور یترتب بر این منظومه ارزشی یک منظومه حقوقی که امام سجاد علیه السلام در رسالت حقوقشون به تفصیل به این منظومه حقوقی پرداختند که این لایه زیرین اون نظام اجتماعیه، یعنی حق اعضا، حقوق اعضا، چون ما با این اعضا کار میکنیم، درسته؟ ما با این اعضا داریم رفتار میکنیم. حقوق اعضا، حقوق اشخاص، حق الله الاکبر که اصل الحقوقه، بعد حق نفس بر خود، حق انسان بر خودش، حق انسان بر دیگران، حق دیگران بر او. حقوق اشخاص، اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق اعضا و حقوق افعال. سه نوع حق را امام بیان میکنن که شاید در هیچ منظومه حقوقی و در هیچ رساله حقوقی این چنین جامع مطرح نشده: حقوق اشخاص، حقوق اعضا و حقوق افعال. یک، نگاه جامع به کل این عناصر مرتبط به بحث حق و حقوق که این لایه زیرین اون نظام رفتاری را تا تشکیل میده. وقتی که این مجموعه ها روشن شد، وقت شما به راحتی میتوانید اون منظومه رفتاری اجتماعی را به دست بگیرید، به دست بیارید و استنباط کنید. بدون این مسیر، بدون طی این مسیر ظاهرا بسیار طولانی و شاید پیچیده که هر کدوم شما توی این مجموعه ها منظومه وار باید حرکت کنید، در شناخت انسان یه منظومه ای درباره انسان و همینطور در شناخت جامعه بشری یه منظومه ای از قوانین و خصوصا اینجا شناخت سنت های الهی که مورد تأکید قرآنه به عنوان یک آیتم بسیار مهم در شناخت نظام اجتماعی میتونه جلوه کنه، که اینا را دیگه من باز نکردم، اینجا به اشاره دارم رد میشم تا بعد در جای خودش ما وارد این عرصه بشیم. و بعد جا دارد که حالا بیاییم از خودمون اون سوالاتی که برای نظام اجتماعی مطرحه اینها را ما به دست جوابش را از قرآن سنت به دست بیاریم. روابط فیما بین عناصر جامعه که نظام اجتماعی میخواد این روابط را تنظیم کنه، این روابط فیما بین یعنی انسان انسان، انسان و خدا، انسان و خود و انسان و طبیعت، این روابط را که ثابت و متغیر داره که اسلام هم میخواد او را مدیریت کنه و تنظیم کنه، بنابراین ثابت و متغیر در شریعت را بر اساس ثابت و متغیر در این روابط خواهد فهمید. عوامل و علل حاکم بر این روابط که بحث سنت ها در اینجا مطرح میشه، اهدافی که این نظام اجتماعی باید دنبال کنه، تکامل فرد و جامعه انسانی چیه و این نظام چگونه میخواهد این تکامل فرد و جامعه را تأمین کنه، بنابراین ویژگی های انسان، عناصر تأثیرگذار بر زندگی انسان و تکامل او، وظایف و مسئولیت های جامعه نسبت به خود و نسبت به جوامع دیگر و نسبت به افراد جامعه، وظایف و مسئولیت های افراد جامعه در قبال جامعه، علل تکامل جامعه و افراد جامعه و علل انحطاط که در ضمن اونها بحث مشکلات فردی تأثیرگذار بر جامعه و راه حل ها و مشکلات جامعه تأثیرگذار بر افراد جامعه و راه حل ها. خب مشکلات باید بشناسیم، راه حل از قرآن و سنت بگیریم. این مجموعه سوالاتی که در یک نظام اجتماعی مطرح میشه، اون وقت زمانی اینها رو شما میتونید پاسخ بدید که شما در مقدماتشون کوتاهی نکرده باشید، وگرنه هر گونه کوتاهی در اون مقدمات در استنباط اینها شما به مسیر انحرافی گرفتار میشید. والحمد لله رب العالمين.